بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. در ادامه بحث موضوع قبل که در خصوص موضوع تربیت فرزندان در خانواده‌های متدین بود و آثار عکسی که این مسئله داره، دو تا صوت رو فرستادیم، یکی در کلیات و مقدمه بحث، یکی هم تحلیل این مسئله از منظر خانواده‌ها و قصور و تقصیری که ممکن است طرف خانواده ها در این مسئله به وجود بیاد. در این جلسه در خصوص این موضوع از منظر فرزندان چنین خانواده هایی بخواییم بحث بکنیم. یک مسئله مربوط به این می شود که یک نکته، فرزندان چنین خانواده هایی این تلقی براشون به وجود میاد که اینها یک نحوه استفاده ابزاری ازشون میشه برای تطهیر و زیبانمایی خانواده، که اینا کنه اینکه یک ابزارن، که یه ویترینن، یه دکورن که نشون داده بشن، مثلا ببینید تربیت ما رو، ببینید محصول تربیتی ما رو، یک احساس دکوری یا ویترینی یا یک ابزاری برای تطهیر خانواده تلقی میکنن که شدن. و این تلقی استفاده ابزاری رو آزارشون میده. نکته دوم، بحث این که این افراد به جهت اون مسائلی که عرض کردیم، برخی از محدودیت ها و مضایقی که در خانواده های متدین برای پیشگیری از خطا و اشتباه و بعضی از مسائل این چنینی به وجود میاد و این افراد یک نحوه حس کنجکاوی براشون به وجود میاد برای تجارب ممنوعه و برای تجارب خلاف، یک کنجکاوی دارن که این همه من میشن، مگر این مسئله چقدر بده، چرا بده، چرا اینجوریه، و یه جورایی حالا بعضن با حس کنجکاوی تحریک میشن به سمت اون مسئله نامطلوب، ضد ارزش یا بی ارزش، و این تجارب بد منشأش میشه این اتفاق. نکته بعد، یک احساس بی‌هویتی میکنن این فرزندان، احساس میکنن که کنه این که هیچ هویتی و هیچ حقیقتی خودشون از خودشون ندارن و کلن شخصیتشون و حقیقتشون به یک تعبیری شخصیت و حقیقت و تابع خانواده است و خودشون در این خصوص کاملا بی‌هویتن. نکته بعد، بحث غلبه قهر و اجباره. این تلقی علی الدوام در چنین فرزندانی به وجود میاد که ما در یک فضای قهر و اجبار داریم زندگی میکنیم. همونطور که عرض کردم، تلقی این می شود که مثلا تجربه آزمون و خطا داده نمیشه به جهت حساسیت خانواده ها و به جهت اینکه فرد مرتکب اشتباه نشه و آثار و پیامدهایی براش داره، بعضی از اشتباهات ممکنه غیر قابل جبران باشه. در چنین شرایطی این غلبه قهر و اجبار و تلقی این معنا یک نحوه واکنشی در فرزندان به وجود میاره. نکته بعد، این فرزندان یک تلقی منتگذاری براشون به وجود میاد در خانواده ها، که مثلا خانواده ها با انتظاری که از این فرزندان دارن که میگن این امکانات رو ما برای شما فراهم کردیم، این شرایط رو فراهم کردیم، خانواده خوب دارید، این چنین شرایط خوبی برای شما مهیاست، همه چیز برای خوب شدنتون مهیاست، همه چیز برای اینکه شما انسانهای صالح و کامل و جامعی بشید مهیاست، امکانات مادی که براتون فراهم کردیم، شرایط معنوی که فراهم کردیم، این رو تلقی به منت گذاری میکنن که مثلا خانواده ها دارن رو سرشون منت میذارن و علی الدوام وقتی این نعمت ها رو براشون بازگویی میکنن و بازخوانی میکنن، این جواب عکس میده و جواب مطلوب نمیده. نکته بعد، این نوع از فرزندان یک احساس عدم آزادی براشون به وجود میاد که مثلا اون تلقی اون حریت و آزادی که تلقی میکنن دیگر افراد دارن، دیگر خانواده ها دارن، دیگر بچه ها دارن، که اونها از یک آزادی و وسعت عمل بیشتری برخوردار هستن، این تلقی به وجود میاد براشون و خود نفس احساس عدم آزادی غیر از واقعیت اینکه آزادی هست یا آزادی نیست، ولیکن احساس این مسئله که انسان احساس عدم آزادی میکنه حقیقتا چنان عرصه رو بر انسان تنگ میکنه و انسان احساس میکنه در یک شرایط اسارت خیلی ویژه ای داره به سر میبره. این احساس مثل مسئله امنیت که وقتی انسان احساس عدم امنیت میکنه فوق العاده برای او آزاردهنده میشه شرایط و اصلا آسایش رویش از دست میدیم. ولو اینکه عرضم به حضور شما فرد هیچ گونه ناامنی هم اتفاق نیفتاده، فقط احساس عدم امنیت میکنه در این شرایط. لذا این هم یک مسئله، خود احساس عدم آزادی. نکته بعد بحث احساس عدم استقلال. یه مسئله مهم دیگری برای این نوع از فرزندان به وجود میاد، به این که احساس میکنن که استقلال در رأی، در رأی، در تصمیم، در انتخاب شغل، در انتخاب رشته، در انتخاب مسیر، در انتخاب رفیق، در انتخاب، احساس میکنن مثلا خانواده خیلی دخالت میکنه و علت دوام میخواد به اونها مثلا یه چیزی رو تحمیل بکنه و احساس میکنن که استقلال ندارن و همین احساس این که استقلال ندارن براشون خیلی آزاردهنده میشه و آثار و تبعات منفی براشون به دنبال میاره. نکته بعد ایجاد مجموعه از خواسته ها در فرزندان و توقعاتی که در مقابل این انتظارات براشون به وجود میاد، یعنی کنه این که اینجا یه حسی براشون به وجود میاد که با خانواده یه نوع معامله بکنن، بگن خب حالا شما این همه خواسته از ما دارید، این همه انتظار از ما دارید، در مقابل این خواسته ها و این انتظارات که از ما دارید ما هم این توقعات رو از شما داریم، فلان چیز رو برای ما مهیا کنید، فلان شرایط رو برای ما بیشتر مهیا کنید، حالا چه خواسته های مادی چه خواسته های مختلف دیگری. بعد اینجا ای چه بسا عدم همراهی خانواده با بعضی از این خواسته ها که حتی ای چه بسا خانواده ها منطق و استدلالی هم داشته باشن در قبال این خواسته ها و بعضا خواسته های نامعقول و نامربوطی هم باشن، ولیکن اینجا احساس میشه که خانواده ها دارن به گونه ای عمل میکنن که رعایت انصاف رو نمیکنن. مثلا از من فرزند انتظاراتی دارن که من چقدر باید مقید و ملتزم و مثلا خیلی از شرایط رو رعایت بکنم، ولی اونها به بخشی از خواسته های من و توقعات من پاسخ و مثبت نمیدن. اینم یک مسئله. نکته بعدی بحث عدم احساس دوستی و صمیمیته. این حالت در فرزندان به وجود میاد که اون دوستی و صمیمیتی که والدینش باید باهاش داشته باشن این رو حس نمی کنه. احساس میکنه در یه شرایطی داره زندگی میکنه که انه این که اینجا یه مثلا بسان یک مدرسه اجباری و الزامیه که بعضی از ارزش‌ها رو بهش دیکته میشه و بایستی رعایت بکنه و اون احساس صمیمیت محبت رو نمی کنه. یه چنین حسی براش به وجود میاد و هرچی هم حتی خانواده تلاش میکنن که مثلا با او ارتباط صمیمی رو برقرار بکنن، ولی اون صمیمیت رو درک نمیکنه، حس نمیکنه. نکته بعد، نکته که تلقی که برای فرزندان به وجود میاد، موضوع بزرگنمایی ضعف هاست. این تلقی براش به وجود میاد که خانواده من ضعف ها رو خیلی بزرگ نمایی میکنن و واقعا اشکالات و ضعف ها به این مقداری که خانواده من تلقی میکنن اینقدر بزرگ نیستن، ضعف ها خیلی معمولی ترن، خیلی کوچکترن و دیگرانی ضعف های خیلی بزرگتر و بیشتر و بدتری دارن و خانواده من اگر که اونا رو ببینن خیلی هم باید خدا رو شاکر و سپاسگزار باشن که من همین مقدار ضعف و اشکال دارم. لذا تلقی این رو میکنن که از طرف خانواده ضعف هاشون بزرگ نمایی میشه و این طبیعتاً واکنش های نامطلوبی به دنبال دارن. نکته بعد، این تلقی به وجود میاد که به رخ کشیدن برای سرکوب زدن، یعنی نصیحت کردن، تذکر دادن، سرزنش کردن رو یک نحوه به رخ کشیدن، سرکوب زدن، این اینجور تلقی میکنیم. مثلا که خانواده من با این کار میخوان مثلا من رو سرکوفت بزنن، میخوان علت دوام اثبات به من بکنن که تو اشکال داری، تو ایراد داری، تو حرف گوش نمی کنی و مثلا هدفشون ضایع کردن منه. اینم یه ناتلقی. یه شرایط دیگری هم به وجود میاد که اذیت میشن بچه ها و از این جهت یه تلقی غلطی براشون به وجود میاد که ما چرا با دیگران مقایسه میشیم، که مثلا میگن آقا فرزندان فلانی رو ببین، بچه های فلانی رو ببین، چقدر بچه های خوبی هن، چقدر خوب، شما چی کم دارید، چی کسری دارید. بعد اینها خلاصه از این که دارن با دیگرانی مقایسه میشن و اونها میشن ارزش، اونها میشن الگو، مدل و اونها میشن محک تعریف شخصیت این بچه ها، این برای بچه ها آزاردهنده میشه و تلقی صحیح از این معنا براشون به وجود نمیاد که هدف از این مقایسه به چه معناست. اینها به نظرم میاد 12 نکته‌ای بود که از منظر حالا بگم توهم بچه ها، تلقی بچه ها، ذهنیت بچه ها به وجود میاد و ای چه بسا بعض از این موارد هم نه درستم باشه، یعنی واقعا این ذهنیت، این تلقی هم واقعا از طرف خانواده این اشکال وجود داشته باشه، ولیکن یه بخش قابل توجه از این موارد حقیقتش یک ذهنیت، یک نوع به اصطلاح سوء ظن، یک نوع اشکالیه که در دستگاه محاسباتی به وجود میاد و اینطور میشه که من این رو انشالله در صوتهای بعدی و در جلسات بعدی گفتگو این رو خدمتتون عرض میکنم، چون دو تا بخش دیگر از بحثمون هم باقی مون، یکی مربوط به نقش دیگران در این خصوص، یکی هم نقش دوستان در این خصوص. انشالله توفیقی بود، عمری بود، عرض میکنم خدمتتون. و السلام علیکم و رحمت الله.